با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و خسته نباشید و پوزش از آنچه در برنامه تریبون آزاد آن هم به ظرف قاطع سهواً از سوی شنونده‌ای که بنا به اظهار خودشان ارادت بسیار به شما دارند اتفاق افتاد، اما این مانع آن نمی شود که بنده به عنوان مسئول این رسانه وظیفه اخلاقی خودم رو فراموش کنم و شما عذرخواهی رسمی نکنم. امیدوارم پوزش ما رو بپذیرید.
سلام آقای رحیمی و سلام به شما شنوندگان عزیز. خیلی ممنون. این صحبت ها لازم نیست، به هر حال اشکالی نداره و ممنون از شما. و من متوجه هستم اون دوست هم غرض و اینهایی نبوده، ولی فکر میکنم که باید مراقب باشیم وقتی صحبت میکنیم. به هر حال دیگه، حالا البته مسئله نیست. خیلی متشکرم از لطفتون. اجازه بدید که خاطرات حاج سیاه رو ادامه بدیم. ممنونم، من همیشه از محبت شما و همه دوستان برخوردار بوده و هستم و متشکرم. با
اجازه میکنم.
با اجازتون. در همان ایام مشیرالدوله جشنی در بهارستان در امارت مشیرالدوله مرحوم مجلس شورای فعلی برای مدارسی که خود مؤسس و مروج آنها بود دایر کرد. بالاخره به هر وسیله که خواستند از سفر او ممانعت کنند قبول نکرده، از من خواهش کرد تا امامزاده حسن به مشایعت و وداعش رفتم. مفارقتش دلخراش بود. فرمود چون شما مقیم هستید و محل ورود و اقامت مرا نخواهید دانست، من از هر نقطه مکتوب می نویسم. پس از رفتن او امور وزارت خارجه با میرزا نصرالله خان مشیرالملک شد و صدر اعظم با موسیونوز رفیق و همراز گردیدند. شیخ محسن خان مشیرالدوله از هر نقطه کاغذ می نوشت و از احوال خود اطلاع می داد. از مسکو خبر کسالت مزاج ایشان توسط برادرم میرزا جعفرخان رسید و بعد از مدت کمی از پاریس خبر فوت آن مرحوم را به تهران دادند. مجلس تعزیه معظمی بر دایر شد که واقعا جشن صدر اعظم و بدخواهان بود. میرزا نصرالله خان را ملقب به مشیرالدوله کرده وزارت خارجه را به او دادند. انصافا حکیم الملک بسیار آدم درست و صادق با وفایی است، در حق اولاد مشیرالدوله مرحوم نهایت مساعدت را نمود. در همین ایام خداوند پسری به من عنایت فرمود که او را به سبب ارادت به شخص شیخ محسن خان مشیرالدوله محسن نامیدم و چند روز بعد اخوی میرزا جعفرخان که از مسکو برای گذراندن تعطیلات به ایران آمده بود در مراجعت نور چشمی حمید را هم برای تحصیل با خود به مسکو برد. اختلافات و نقارها در میان بزرگان پیدا شده، کارهای مملکت هرج و مرج تر شده، تعدیات و جرایم یکی بر چند بالا رفت. غلط بخشی شاه و جلو نگرفتن صدر اعظم برای تقرب خود دولت را دچار فلاکت کرده است. صدر اعظم این شاه را که فکرش از بچه 5 ساله هم کمتر بود خواست به چیزی سرگرم کند، به توسط شریکان خود مذاکره قرض و سفر شاه را به فرنگستان جلو کشیدند و به این ترتیب سال منقضی گردید. سنه 1316 قمری 1277 شمسی میرزا علی اصغر خان صدر اعظم است. امیرخان سردار وجیه الله میرزا سپه سالار است. میرزا محمود خان حکیم الملک وزیر دربار است. حسین پاشا خان کشیکچی مخصوص شاه و مقرب. اولاد مظفرالدین شاه در صدد هستند که از مال مردم بیچاره مثل عموهای خودشان یعنی ذل السلطان و نایب السلطنه در اندک زمان صاحب کرورها املاک و نقود شوند. همچنین کسانی که در زمان ولایت عهدی مظفرالدین شاه با او بودند می‌خواهند کارها را به دست گرفته ایشان هم در نوبت خود صاحب کرورها گردند. درباریان ناصرالدین شاه هم چون سالها ریشه زدند نمی‌خواهند دست از اقتدار و جاه و دخل بکشند. روز به روز ملت در فقر و ذلت و جهالت قوته ورتر می شوند. سالها متعاقب هم گرانی قله و ظلم حکام خصوصا نان مردم را مایه دخل و ثروت کردند. این درباریان بی انصاف ساده لوحی شاه را غنیمت شمرده هر یک به وسیله ای خزینه دولت را خالی و رعیت را لخت می نمایند. شاه بیچاره بیخبر از امور است و غیر از آنچه صدر اعظم و درباریان از جریان عدل و آسودگی رعیت و انتظام امور به او میگویند از هیچ جا خبر ندارد. روس‌ها نفوذ و اقتدار بیشتری در دربار ایران پیدا کردند که برای ضعف ایران و تسلط خودشان هرچه میگویند و هرچه میکنند پیشرفت میکند و شاهزادگان و اعیان هر یک می‌خواهند در نزد مأمورین روس مقرب باشند و به وسیله ایشان در وطن خود مقتدر شوند. ناصرالدین شاه باز از خیالات اجانب و اقارب به حسب هوش و تجربه چندین ساله آگاه بود و به قدر قوه جلوگیری می‌کرد. این شاه بیهوش چیزی نمی‌داند، حتی اینکه روح عیش و نوش را نمی فهمد و از لطایف و ظرایف چیزی را درک نمی کند. اطرافیان او با یک مسخرگی مبلغها می برند و جواهر و ذخایر دولت کم کم تلف می شود. کسانی که باید مملکت را حفظ کنند با تمام قوا در جمع مال و ملک می کوشند. گویا همه یقین کردند که ایران مال ایرانی نخواهد بود، برای آینده ذخیره می اندوزند و واقعا هم در اندک وقت خوب به مطلوب نزدیک شدند. پسران شاه را فکری جز دست آوردن املاک و زیاد کردن مواجب نیست. حتی محمد علی میرزای ولیعهد که خود را شاه آینده می داند در خرید و قصب املاک در آذربایجان نهایت سعی دارد. اجمالاً در این سال واقعی مهمی رخ نداد جز اینکه درباریان شاه را مصمم کردند که قرض از دولت روس کرده به نام اصلاح مزاج خود سفر فرنگستان کند تا ایشان تماشا و عیاشی را تکمیل کنند و وبال خلاص نشدنی و بار کمرشکن قرض را به ملت تحمیل نمایند. دولت روس هم که این حرص و لاقیدی شاه و مقربان درگاه را دیده و دانست که با جزئی بازیچه پنجه قوی خود را میتواند به بدن ضعیف این ملک پرمنفعت فرو ببرد، از نادانی و لاقیدی و حماقت خائنان استفاده کرده مبلغ 24 کرور تومان با شرایطی که هیچ احمق و دیوانه ای آن را نمیپذیرد به ایران قرض داد. بدبختی ایران که از زمان فتلی شاه شروع شده روز به روز بدتر می شود و این زنجیر گران قرض هم بر تن ضعیف ایران وارد شده او را از هر حال بدتر زمینگیرتر می کند. آیا این پول به اصلاح یک اداره یا قشون یا استحکام یا تعمیر ملکی یا مزرعه‌ای یا استخراج معدنی یا تشکیل کارخانه یا بانک دولتی یا مریضخانه یا دارالایتامی یا مدرسه‌ای یا اصلاح راهی یا به یک جزئی چیزی که ذره‌ای منفعت به ایران برساند خرج خواهد شد؟ خیر، از قراری که شهرت یافته، یک کرور صدر اعظم و یک کرور مشیر الدوله میرزا نصرالله خان و دو کرور هم سایر درباریان به حسب مراتب تقسیم کردند. مبلغ متنابهی صدر اعظم به ملاهای متنفذ داد که صدا در نیاورند و نگویند این قرض خلاف شرع است و چرا به ملت ایران تحمیل می شود. باقی هم به مصرف فرنگستان شاه خواهد رسید. والله اعلم. سنه 1317 قمری، 1278 شمسی، 27 ذی‌حجه و 17 حمل، شاه با همسفران از تهران به اسم اصلاح مزاج به فرنگستان حرکت کرد. کسی از ملت بدبخت ایران نگفت اصلاح یک مزاج 24 کرور خرج نمیخواهد. با 100 هزار تومان چندین نفر اول طبیب را به ایران جلب میتوان کرد. به علاوه به مزاج شاه چه شده و این مزاج چقدر قیمت دارد که یک مملکتی فدایان شود؟ بدبخت مملکت بی صاحب و بی دلسوز. دسته ای رسوا کنندگان ایران از راه روسیه عازم فرنگستان شدند و در هر مملکت و هر پایتخت از آثار نادانی و حرکات رذیلانه شناعت‌آمیز یک فضاحتی برای ایران یادگار گذاشتند. عجبا، بعضی مردم خیرخواه، خصوصا کسانی که در خارج مانده و ترقیات ملل و ممالک را دیده و خرابی ایران را با آنها سنجیده بودند، با اینکه دیدند ناصرالدین شاه چند سفر به فرنگ کرده، خزینه دولت را برباد داد و آن تمدن و علم و ترقی و اقتدار دول و ملل را دید، با اینکه دانا و هوشیار بود، این دیدن و سیاحت او ذره‌ای به ایران فایده نبخشید، بلکه مردم را خر نموده. گاهی گفتند ناصرالدین شاه چون شاهنشاه کل سلاطین عالم بوده، بر همه مقدم حرکت کرده. گاهی گفتند شاه رفت میان تمام دول را اصلاح کرد. بعضی می گفتند چون او پادشاه اسلام است و قوت اسلام همه دول را ضعیف می کند، از این بابت شاهان دنیا خواستند مهمان ایشان شود و به ایشان امان دهد. باری با این همه بدبختی او زیر بار قرض خارجه نرفت. باز ساده لوحان گمان کردند که این شاه بی رأی و بی هوش با این قرض گران وقتی که از سفر فرنگستان برمی گردد، ایران آباد و عدل و قانون مجری و علم رواج خواهد یافت. لکن آن پولها در فرنگستان به مصرف بازیگرخانه ها و تماشاخانه ها و رسیده. بعضی اسباب ها از قبیل عروسک و غیره آورده شد و برای اینکه در نهار شاه کره تازه مخصوصی به مصرف برسد، چند ماده گاو از خارجه با چند هزار تومان وارد تهران کرده و برای حفظ گاو و کره زدن یک فرنگی را با خانه اش آورده، ماهی 1000 تومان به خرج و کرایه خانه او داده می شد. بالجمله در آن ایام حرکت شاه به فرنگستان، آصف الدوله اینانلو را حاکم تهران کردند و او اظهار عناد و غرض با مختار السلطنه وزیر نظمیه کرد. مختار السلطنه استعفا نموده خانه نشین شد، در صورتی که نسبتاً او از اشخاص پاک وطن دوست و نظم و عدل خواه بود. شاه را رندان برای عیش خود به سفر بردند. در سفر به هر جا چه فضاحت‌ها بار آوردند ذکر نمی کنم. آصف الدوله که حاکم تهران بود با سپه سالار که در حقیقت در قیمت شاه کار سلطنت و صدارت به او سپرده شده بود خیلی دوستی داشتند. یعنی حاکم پول می داد و دست تعدیش باز می شد. در این سال قله کم و گران بود. چندین سال است یا شاید سابقا هم بوده و عمده دخل حکام و دیوانیان از ارزاق مردم بیچاره است. صد هزاران نفوس معذب می شوند و گرسنه می مانند تا کیسه چند نفر بیرحم خونخوار پر می گردد. یعنی قله فروشی را منحصر به خود می کنند و از دکاکین نانوایی، مثلا از هر یک روزی یک تومان، دو تومان، ده تومان و بیشتر یا کمتر می گیرند و هاکذا از قصابان و سایر اصناف، و ایشان را مرخص می کنند که کم بفروشند و مخلوط کنند و گران بفروشند و به اندازه‌ای که شمشیرشان ببرد گردن فقرا را بزنند. در تهران از این دخالت حکومت نان خرواری ده تومان به سی تومان رسید. نان خمیر سیاه مخلوط به همه چیز نایاب گردیده، در برابر هر دکان از رجال و نسوان هزاران روی هم ریختند. بالاخره هر قدر شکایت کردند به جایی نرسید. در امثال این مواقع مردم ملجع در خانه علما را می دانند که حکام و ظالمان ایشان را سیر و شریک خود نمودند. روزی مردم از شدت اضطرار به دربار هجوم بردند و جمعی به در خانه میرزا حسن آشتیانی که آن زمان معروف ترین ملاها بود و روی دخل به طرف خانه او بود رفته، او را بیرون آوردند و سنگ به در خانه حکومت زده فحش دادند. میرزا حسن را هم دشنام دادند که شما به چه کار می آیید؟ سپهسالار امر به سربازان کرده با سرنیزه مردم را متفرق ساختند و وعده های دروغ به مردم دادند. از قضا سرکنگبین صفرا فزود. وقوع این آشوب بی نتیجه که جز گرسنگی مردم سببی نداشت، یک وسیله و بهانه دخل دیگری به دست حاکم و سپهسالار و اتباع ایشان داد. بازار افترا و تهمت گرم شد. تلگرافات به شاه و صدر اعظم از آشوب در غیبت شاه خبر دادند. در جواب از شاه و صدر اعظم به مردم وعده و اسکات تا ورود شاه اعلان شد، لکن برای اینکه به کار اهمیت داده، مایه دخل گردانیده و با هر کس قرض دارند اذیت کنند، فوج اطراف را خواسته شهر را حکومت نظامی کرده، در محلات چاتمه و قراول گذاشتند. این را بگیر و آن را بگیر، از این دخل کن و از آن پول بگیر، رایشتر گردیده. نان بدتر شد و مردم قدرت حرف زدن نداشتند. پس از زمانی معلوم شد که در نزد صدر اعظم یا به تحریک صدر اعظم نسبت دادند که محرک این آشوب قوام الدوله و معاون الدوله و مختار السلطنه بودند. اطلاع دادند که یک نفر روسی راشکوفسکی نام در آن وقت در تهران بوده، رفته به شهری که شاه در آنجا بوده در روسیه. از او پرسیده بودند سبب آشوب چه بوده و مقصر که بوده. او گفته بوده آصف الدوله و سپهسالار سبب آشوب بودند که در عوض نان به مردم سرنیزه نشان دادند. صدر اعظم در هم شده و گفته بود چون زبان نمیدانی به تو مشتبه کردند. به هر حال در تهران دخلها شد. در سفر فرنگستان پولها رفت. شاه در ماه رجب با همراهان به تهران برگشت. شاه از همه جا غافل است. همینقدر است که صدر اعظم از هر جا شده پول پیدا کرده، اراده خرج و غلط بخشی ها را لنگ نمی کند و کم کم محرمانه امتیازها داده شده، پول ها گرفته می شد. از بدبختی موسیونوز بلژیکی با مساعدت صدر اعظم حماقت درباریان را غنیمت دیده، قرارداد تعرفه گمرک را به تمام به نفع دولت روس و رواج تجارت آن دولت و ضرر ایران نوشته و خودش با صدر اعظم متحد و مقام وزارت و دخالت در تمام امور را گرفت. پستخانه مملکت را ضمیمه گمرکخانه کرده، از بلژیکیان جمعی کثیر را با مواجب زیاد فوق‌العاده در گمرکات گذاشت. در پستخانه و گمرک ارامنه را جا داده، یک نفر فرنگی و یک ارمنی را مقابل چند نفر ایرانی مواجب داده. بانک شاهنشاهی انگلیس و بانک استقرازی هم از برکت نادانی و لاقیدی درباریان شروع کردند به کشیدن طلا و جواهر و ثروت ایران، هرچه سبک وزن و پرقیمت است، به روسیه و انگلیس و بلژیک می رود. هر کس یک کلمه از این اوضاع ناگوار حرف زد یا اعتراض کرد، دچار غضب موسیونوز و صدر اعظم شد و همه چیزش به باد فنا رفت. حکیم الملک که وطنخواه و دلسوز به مملکت بود، صدر اعظم در عوض حمایت او، اقدامات بر ضد او و کارشکنی و اذیت به دوستان او می کرد و چون او خیلی پاک و نزد شاه مقرب بود، نتوانست به خود او صدمه زند. بعد از ورود شاه در 27 رمضان 1317 قمری، وزیر همایون را به کاشان و معاون الدوله و مختار السلطنه را تبعید به خراسان کردند. امیر بهادر جنگ که مأمور اخراج ایشان بود، با کمال احترام تهیه سفر ایشان را دیده به راه انداخت. صدر اعظم می دانست که اگرچه عین الدوله مثل حکیم الملک با او خوب نیست، لکن هر دو در نزد شاه مقرب هستند و با یکدیگر خوب نیستند. خواست ایشان را به هم بیفکند و خود راحت باشد. عین الدوله را از حکومت بروجرد و لرستان و خوزستان احضار کرده، حکومت تهران را به او سپرد. به صدر اعظم لقب عطابیکی داده شده است. عطابیک همیشه کاری می کرد که برای مردم سرگرمی و شغلی فراهم کرده، از کارهای خودشان و تعدیات و خرابی اذهان را منصرف کند. از جمله کارهای عطابیک نشر اخبار کاذبه به زبان جمع اوباش بود. بالجمله این سال با این اضطراب و گرانی و تهمت و وحشت گذشت، به طوری که کسی در خانه خود شب راحت نبود که فردا برای او چه دامی گذاشته باشند. درباریان هم به هم افتاده، مملکت بی صاحب بود. سنه 1318 قمری 1279 شمسی، میرزا علی اصغرخان عطابیک اعظم به واسطه پول دادن به ملاها و اسباب عیش مهیا کردن برای مظفرالدین شاه، نفوذ خود را در مملکت توسعه داده و راه اطلاع شاه را که اگر چیزی را خوب می دانست بد نفس نبود، بالکلیه بسته. کسانی را که از ایشان احتیاط داشت، به دادن حکومت و لقب و زیاد کردن مواجب ساکت نموده. مثلا شعاع السلطنه پسر جوان شاه را حاکم گیلان و توالش کرده، یعنی آن مردم و دارایی ایشان را به او فروخته. علاوه بر چند هزار تومان دخل حکومت، سالی 12,000 تومان مواجب برای او مقرر کرده. از معتبرترین دهات خالصه دولت به او واگذار کرد و پسر دیگر شاه سالار الدوله را که به حقیقت دیوانه است، با این نحو مواجب و خالصجات به حکومت خمسه گماشته، علاءالدوله را حاکم استراباد و تراکمه نموده. ولیعهد در آذربایجان است با پیشکاری نظام السلطنه و هاکذا. این حکام و امرا چنان از بابت بیخبری شاه و دادن رشوه به صدر اعظم از مؤاخذه و مسئولیت خاطر جمع هستند که اگر 100,000 خانه را در یک روز ویران کنند، می دانند مؤاخذه و سؤالی نخواهد بود. در این اندک مدت سلطنت مظفرالدین شاه، پسران و دامادهای او و مغربان و حکام به قدر تمام مدت عمرای زمان سلطنت ناصرالدین شاه ثروت و املاک جمع کردند و در عوض انجام اصلاحات از آبادی و ترقی و نظم و علم و سپاه و اسلحه و نظافت و عدل گفتگویی در میان زمامداران امور به غیر پول و دخل و املاک و ثروت نیست. سالار دوله در زنجان دخلها که از نان برده کمتر از دخل حکومت تهران از نان نبوده. حکام هر جا می روند مفسدین و اشقیاء آنجا را با خود همدست کرده مردم را پامال می کنند. در تهران شایع شده بود میرزا ابوالفضل حاجی مشیر الممالک زنجانی وزیر و پیشکار سالار الدوله شده و حاجی اشرف الملک را که از جمله صاحبان املاک و نقود زیاد بوده و همه می دانستند مبلغ زیادی در خانه پول دارد شبانه به دو سه نفر قاتل پول داده بودند. وقتی که از حضور حکومت برگشته به خانه خود می رفته در نزدیک خانه خودش با گلوله کشتند. فردا شب خود سالار الدوله و همان مشیر الممالک به اسم مهر کردن خانه به خانه او رفته شبانه تمام خزینه او را بردند. زن او با چند بچه به تهران آمده به هر در رفتند، با اینکه در تهران و بلکه ایران عموم مردم این قضیه را دانستند ولی آنها نتیجه نگرفتند. امثال این امر هر روز در هر طرف واقع می شد و هر کس هر چه می کرد با مبلغی که به صدر اعظم می داد رفع می شد. صدر اعظم هم شاه و ملاها را با مقداری از آن پولها سرگرم می کرد و با کسانی که قرض داشت یا از کارهای او بد می گفتند یا مدعی همسری او بودند سر به سر گذاشته کار او را تمام می کرد و تحت نفوذ دولت روس قرار گرفته به مساعدت آن دولت مستقر و ایران را به باد فنا می داد. حاجی میرزا ابو طالب زنجانی که از جمله علماء غیور درستکار رشوه نگیر تهران بود و کارهای او را عیبجویی می نمود روزی در مجلسی که با هم بودند گفته بود میرزا علی اصغر خان ایرانیان را خیلی ارزان فروختی. من حساب کردم هر فرد ایرانی به دولت خارجه به 15 قران فروخته شده. او در جواب گفته بود خیلی گران فروختم، ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی ارزند. عطابیک با موسیونوز همدست شده واقعا ریشه ایران را کندند. ملاهای اسلام مخصوصا تهران هم خصوصا آنهایی که آقازاده هاشان با آن ابهت خدایی بزرگ می شوند غیر دخل و راحت و ثروت خانواده خود چیز دیگری نمی خواهند. خب وقتمون تموم شد امروز آقای رحیمی.
خسته نباشید. خواهش می‌کنم.
متشکرم.